بتونه از اون بنگاه حمایت بکنه که بنگاهی که عرض کردم بیاد و سرمایه گذاری بکنه. لذا به لحاظ حجمی اگر نگاه بکنید مسلماً مبلغی که ما داریم میذاریم برای پژوهش زیاد نیست. یه بحث دیگه این هستش که خود این مبلغی که گذاشته میشه آیا اثر بخش هست یا خیر، که این اثر بخشی هم حتما آقای دکتر دارن گزارشایی که خیلی جاها اثر بخش نیست. چرا؟ چون باز پژوهشگاه های دولتی هستن که اینها رو دارن هدایت میکنن. و شما اگر مقایسه بکنید، باز من اسم میبرم، یک پژوهشگاه دولتی رو در کنارش یک خصوصی رو، که خصوصی تونسته در ظرف 3 سال کاری که اون پژوهشگاه در 30 سال کرده رو انجام بده و انواع و اقسام مدل های تجاری سازی رو پیاده کرده، مشارکت کرده و تعداد زیادی نزدیک شاید 50 PhD دارن براش کار میکنن و با مدل های مختلف کاملا خصوصی. این مسئله است، اثر بخشی که پول ما در دولت میره در یک مجموعه دولتی دیگه، پس این باید تزریق بشه به بخش خصوصی که خودش موتور محرک یه عالمه شرکت های خصوصی و استارتاپ های کوچیک تر باشه.
بله،
من فکر میکنم که اگر وابسته بشیم به بودجه های دولت و فقط بخوایم به دولت نگاه بکنیم، شرکت هایی که تجربه نشون داده، شرکت هایی که به سمت دولت میان، خیلیاشون دوست دارن یه پولی از دولت بگیرن، حالا هر چقدر شد. چرا؟ چون این رقم نسبتاً پایینه نرخ بهرش و تصور اینه که حالا ما از دولت پولی بگیریم دیگه. اما اگر نهاد خصوصی همونطور که قبلا خدمتون گفتم حضور پیدا بکنه، در ارزشیابیش هست، در انتخاب تیم، در کمک کردن فکری، در بازارسازی، دولت همه این کارا رو اصلا یاد نگرفته که انجام بده. یه وقتی ما یه انتظار اضافه داریم، نامه میزنن دولت بر من بازار ایجاد کن، شرکت رفته برای خودش تولید فناوری کرده، چیز رو توسعه داده و اصلا با بازار نگاه نکرده، میگه حالا من اینو تولید کردم، دولت برو برای من بازار ایجاد کن. دولت که وظیفش بازار ایجاد کردن نبوده. اینها نکات کوچیکی هستن که باید بهش توجه کرد و تا زمانی که باز عرض میکنم بخش خصوصی هدفمند جلو نیاد و تغییر فکر نشه که من امروز روی ملک سرمایه گذاری میکنم 100 میلیون تومان، 6 ماه بعد میشه 140 میلیون تومان. توی شرکت کوچیک یه وقت میبینی شما 10 سال دارین هزینه میکنید. در نقشه جامعه علمی کشور اتفاق خوب افتاد، من چند جا اشاره کردم، حالا آقای دکترم الان هستن، دو تا مسیر رو باز بهش نگاه بکنیم. یک مسیر زود بازدست مثل استارتاپی که الان شما نشون دادین، فضاهای آیتی هن که خیلی راحت روش هزینه گذاری میکنن، هزینه میکنن، 2 سال 3 سال بعد به نتیجه میرسه. یه جایی هستش که ما اگر پولی رو دولت در 20 سال پیش گذاشت امروز داریم پوزش رو میدیم. ببینید تلاش همه دوره‌های دولت رو نگاه بکنیم، اینا ارزشمند بودن، اما 20 سال پیش نانو شکل گرفته. بله. قانون براش اومده، بودجه تزریق شده بهش و مطالعاتی انجام شد، حاصل اون مطالعات شده آن چیزی که امروز ما در صنعت نانو داریم، بهش میبالیم و انشالله در آینده امیدواریم که تو اقتصاد ما یه ارزندام خوب بکنه. دو تا مسیر رو جدا بکنیم. دولت وظیفه داره هم روی فناوری‌های بنیادین و اولویت‌های استراتژیک کشور هزینه بکنه.
بله.
و این چیزی نیستش که در یک دولت به نتیجه برسه و این نیازمند این هستش که خود مردم هم نگاهشون تغییر بکنه و انتظار زود بازده از مدیران نداشته باشن، که اینها شهامت پیدا بکنن، حرکت استراتژیک بکنن. از اون طرف هم بسترسازی و تغییر قوانین برای بنگاه‌هایی که میتونه اقتصاد رو حرکت بده، به ویژه روی اقتصاد نسل چهارم و انقلاب صنعتی چهارم، عصر دیجیتال و موارد از این.
بسیار عالی. آقای دکتر آبدینی، من از واژه‌های جناب دکتر زند استفاده می‌کنم و وام می‌گیرم. الان به این نتیجه رسیدیم که ما نباید انتظار داشته باشیم از دولت که بیاد تمام کارهای این زنجیره تولید فناوری و به منحصه ظهور رسوندنش رو انجام بده. مثلا میاد نهادسازی می‌کنه، ریل گذاری میکنه، یک نهادی رو تشکیل میده با یک حالا هزینه اندکی، این بر بایستی بریم سراغ شرکت ها، سرمایه گذارانی که بیان و کمک بکنن و این زنجیره رو بتونیم تامینش بکنیم. اولویت ها هم در جایگاه خودش، بودجه هایی که داره اختصاص پیدا میکنه چگونه بایستی بره و پژوهش هایی رو انتخاب بکنه، شرکت هایی رو انتخاب بکنه، افرادی رو انتخاب بکنه که این پول هدر رنده. چون ما فکر کنم خیلی هم پول هدر رفته این وسط داریم، یعنی پولی که تلف شده تو این پژوهش ها، آدمایی که گرفتن این پول رو پس ندادن، پژوهش اتفاق نیفتاده، نتیجه ای نداده.
یه توضیح رو فکر میکنم برای تکمیل بحث قبل ارائه بدم و به این برسیم. ببینید وظیفه دولت چیه؟ وظیفه دولت بریم کاری که دیگران انجام دادن یه نگاهی بندازیم و نگاهمون تو مقطع الان نباشه. خواهشن بریم زمانی که بحث اقتصاد دانش بنیان نوآوری 50 سال قبل در آمریکا شکل گرفته، خوبه، در اروپا شکل گرفته، اونو چجوری اومدن این مسیر رو طی کردن و به اینجا رسیدن. بعد چین میاد میبینه، یه اصلاح میکنه، مدل خودش رو میده، سریع این رو جواب میگیره. ما همه چیز رو هی مطالعه میکنیم ولی در عمل که میایم اتفاق نمیفته. یعنی اون کاری که باید شکل بگیره شکل نمیگیره، چون میدیم فقط مقطع الان رو میبینیم، آقا اون رو روش کردن به اینجا رستن، الان مدلشون چیه؟ این مدل تو اونجا که داره عمل میشه برای امروزشونه، ولی کشور ما در حوزه اقتصاد دانش بنیانی از 15 سال پیش شروع کرده، از مدت‌ها قبل شروع کرده، زیرساخت جا کرده، بعد اومده مرکز رشد داده، پارک داده، بعد اومده حالا هر شتاب دنده داره میکنه، استارتاپ ها میره، استارتاپ که توی اروپا برید یا تو آمریکا برید 15 سال 20 سال پیش، ما یه مقطعی رو عقبیم، بعد میخوایم با الان قوانین مقرراتو ببریم جلو. ببینید چین چی کار کرده، کجا اومده کمک کرده، بریم ببینیم. حالا مطالعات مختلفه برای کشورهای دیگه، من یه نمونه رو میگم.
بله.
در رابطه با اینکه یک جوان عمرشو گذاشته با شرط سخت وارد دانشگاه شده، تو بهترین دانشگاه ها درس خونده، فرسته به لیسانس، از لیسانس اومده فوق لیسانس تو کار پژوهش قرار گرفته، یه ایده ای رو با استادش با مجموعه دانشگاه پرورونده، من فقط دانشگاهش میگم، غیر دانشگاهی هم همینن، هیچ فرقی ندارن، من این مسیر دانشگاه، بعد اومده گفته خب من عمرمو گذاشتم به اینجا رسیدم، کشور من نیاز داره به این ماده، به این محصول، همون ماده اولیه‌ای که شما میگید، من معتقدم همون ماده اولیه که سوال قبل شما، جوانای ما میتونن بسازن. خب داری من الان میسازم،
چرا نیست؟
حالا نکته همینه،
مثلا دارو رو داره میسازه، پس چرا
باز کنیم دیگه؟ تا مافیاها هستن توی مسئله دارو، اجازه نمیدن، اون باید بره وارد کنه، و باید بره وارد کنه، اما در اولیش همه چون سوش تونه، ولی الان سیستم و مدیریت حاکم بر حوزه علم و فناوری دنبال چیه؟ مافیا رو بشکنه، بگه جوان تو اینو وردی بیا و کار رو بجار. گپش کجاست؟ من میخواستم این نمونه رو بیارم دیگه. گپش و مشکلش کجاست؟ مشکل این که به استانداردهای سخت میذاره، بعد هزینه سنگین داره روی استاندارد. شرکت دانش بنیان نوپاه، ما نصف شرکت های موجودمون باله بر 1750 تا از اینا نوپا هن. یعنی چی؟ یعنی اصلا در بستر اولی هن، جوان ها اومدن به اعتماد و کمک به نظام جمهوری اسلامی و مجموعه علم و فناوری این کشور اومدن، وقت و عمرش گذاشت، نرفته اون باله کار دولتی، نرفته شرکت، اومده شرکت جد کرده که درآمد ایجاد بکنه، اومده این وسط، حالا اینقدر این رو سنگین میگیرن که بخشش هم مجموعه دولتی خودمون هستن. این بنده خود این وسط باید بیاد برای مثلا 5 میلیارد 4 میلیارد هزینه بکنه برای چی؟ برای اینکه استاندارد بگیره، حالا باید کمک بشه دیگه. من میگم دولت در وضعیت اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد سنتی رو تغییر بده و این درآمدهای کلان حوزه اقتصاد دانش بنیان رو نشون بده، باید در حوزه استاندارد سازی و هزینه هایی که بیاد لب بازار باید کمکش کنه اگه نیاز کشور.
یعنی فقط دیگه بحث مالی نیست، بحث قانون و مقررات هم
هست. چیه؟ همه
چیه؟ تسهیلاتی که میتونه کمک
همه بده. چیه؟ گفتن فقط مالی نیست، ولی اینجا دولت ما اگه بگیم بخش خصوصی بیا، ما نمونه هاشو داریم، بعضیتون میگه من برای چی ریسکش قبول کنم؟ من اگر ریسک قبول کنم میرم همون ساختمون سازی رو میکنم. شما ریسکش رو یکی قبول کنه، ما مدل های خوبی تو معاونت علمی داریم، الان صندوق زیست فناوری از این جنس برخورد میکنه، اما توانمند نیست. صندوق زیست فناوری اگر این مدل رو خوب عمل کرد، الان 20 میلیارد دارش بهش 1000 میلیارد بدید کارش انجام بده. چون من دیدم، من نمونه ها رو دیدم، دو شرکت دانش بنیان اسپیناف کردیم از مجموعه مرکز تحقیقاتمون دانشگاه، اینا الان درگیر این کاران و ما میریم ریز میبینیم کجاست، اطلاع میدیم که درست کنید. و واقعا مجموعه معاونت علمی من بگم دنبال این مشکل رو حل کنه، حتی جایی برسه به لحاظ فشار و وایستادن پارکار، چه مرحوم شیخ زین الدین خدا رحمت کنه، واقعا ایشون تلاش زیادی کردن و عزیزانی که الان هستن دنبال این هستن. من اینو خواستم تأکید بکنم و دولت باید بیاد ورود کنه، کمک کنه تو استاندارد سازی و هزینه های گرفتن این گواهی ها. اگر اینو وارد نکنه مطمئن باشید بحث های مافیایی، بحث هایی که وجود داره تو اقتصاد سنتی، اینو نمیتونن ورود بکنن. این یه نکته مهم،
یعنی راهکارشون برای مبارزه در واقع اینه که این مواردی که شما فرمودید رو حتما توی قوانین خودشون
باید بیاره ببره. میگه به صندوق، میگه به صندوق، خوب صندوق های پژوهش فناوری ما 23 تا اگه اشتباه نکنم، یک شما خودم مؤسسش بودم، صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران، من مؤسس این صندوق، دوست موضوع صندوق بوده، من این توفیق رو داشتم اینا ایجاد شده. خب این چقدر هم بخش خصوصیه، بیشتر یعنی 50 دست بخش خصوصی، بخش خصوصی هم دنبال پول خودشه. شما میگه آقا بیا به این وی سی کن، ونچر کپیتال کن، یعنی بیا هزینه بذار شاید. میگه چقدر میخواد؟ 4 میلیارد. میگه آقا من همچی چیزی ندارم که اینو باید بیان ورود کنن. حالا یه مدل‌هایی رو من دیدم دارن عمل میکنن، سر مالده میکنن، بیان مثلا نصف شوگه ما کمک بکنیم، یه بخش کمک میکنیم، یا اصلا بیان یه جور صندوق نوآوری شکوفایی باید الان ورود کنه، ورود کنه در رفع مشکلات نیازه نه. کشور میگید ماده اولیه است، ماده خامه، بیاد لیستشو اعلام کنه. من یقین دارم، ببین من در دانشگاه تهران بودم، بزرگترین دانشگاه کشور، معاون پژوهشی بودم قبول، من دیدم چجوری استادا و دانشجو دلسوزانه و تمام وقتش عمرشو داره میذاره، چرا نکنه میاد انجام میده، چون بعد بیزینس براش داره. آیا همه این جوانای ما باید بیان کارمند بشن یا استاد دانشگاه بشن؟ نه، پژوهشگاه خصوصی مطرح کردن. پژوهشگاه خصوصی در اقتصادی که بیشتر این اقتصاد در این کشور دولتیه، چشمش به اونه که بهش پروژه بده. اگر به پژوهشگاه خصوصی ما پروژه بدیم، من مطمئنم این پژوهشگاه خصوصی که این جوان ها ایجاد میکنن جایش رو ایجاد خواهند کرد. توضیح دادن دکترا رو از دانشگاه میگیرن، مدرک خودش نمیگیره، از اونجا میگیره میاره، اساتید اگه میکنه کسانی که فارغ التحصیل جمع کن، بلکه باید پاسخگوی پروژهش باشه. پروژه نیست.
خب الان مشکل ما همین هستش. ببینید ما در بخش سرمایه گذاری حتی احتیاج به شرکت های خارجی داریم. در دانشگاه های بین المللی دنیا شرکت های بزرگ میان، حتی میان پروژه هاشون رو میدن به دانشجوها، بعد از بین همون دانشجوها انتخاب میکنن، بعدا وارد شرکت های بزرگ خودشون میشن، اون دانشجوها کار میکنن. الان آقای دکتر عابدینی مثلا به چین اشاره کردن، ما که با چین داریم کار میکنیم، چرا دوره های بین المللی با کشور چین با دانشگاهش برگزار نمیکنیم؟ مثلا الان تو دانشگاه بزرگ دنیا حتی همین دانشجوهایی که تو دوره دکترا هستن، یه دانشجو میره با یه استاد کار میکنه، تموم میشه تحقیقش میره، ولی تو دانشگاه بین المللی عملا دانشجوها هر چند ماه یک بار در رشته های مرتبط لابراتوار دارن، یعنی میان در کنار هم میشینن، بحث میکنن، گفتگو میکنن، نظرات خودشون رو شیر میکنن و به نتیجه میرسن. چرا این اتفاق نمیفته؟
یه خاطره براتون بگم. تو یکی از پروژه ها چه اتفاقی افتاد؟ تو یکی از پروژه های بین ایران و یکی از کشورهای اروپایی که من هم درگیر بودم، وقتی می‌خواستیم جلسه بذاریم، دفتر برنامه‌ریزی ما می‌خواست جلسه بذاره، ما دو نفر می‌رفتیم، از اون طرف 9 نفر می‌اومد. وقتی به فنی مهندسی جلسه می‌ذاشتیم، ما 9 نفر می‌رفتیم، اونا 2 نفر می‌اومدن. ببینید این نشون میده که بستر فکر کردن ما با هم متفاوته. زمینه کار مشترک بین‌المللی زمانی اتفاق میفته که بستر طرفینی شکل بگیره. شما وقتی کشورهای غربی رو نگاه میکنید، در خیلی از دانشگاه‌های اروپایی که دانشجوهای ما دارن میرن اونجا درس میخونن، برمیگردن یا حالا میمونن و کسب و کاری را میندازن، پروژه مشترک تعریف میشه. یعنی 5 نفر با هم تزشون و دکتراشون میشه مکاترونیک، یه نفر ریاضی میره، یکی از کامپیوتر میره، یکی از مکانیک میره و اینها یاد میگیرن که کار گروهی بکنن. این شرکت های نوپا که آقای دکتر میگن همینه، این بچه ها یاد میگیرن. ما تز رو باید فردی انجام بدیم، اصلا تز نمیتونیم بگیم که این اتفاق بیفته که چند نفر با هم بیان. کاری که شاید وزارتونون باید انجام بده، یه نمونش هم آقای دکتر اشاره کردن. حالا بین کشور، من الان دانشجوی دارم که در دانشگاه تهران و من راهنما هستم و مشاور از یکی از دانشگاه آلمانه و پروژه مشترکی رو داریم با هم انجام میدیم و داره منجر به این میشه که یه شرکتی در کشور را بیفته، بتونه صادرات محصولات دانش بنیان رو به اون کشور هندل بکنه، هماهنگ بکنه با کمک اون استاد، چون اون میبینه سهم داره میشه، آورده برای دانشگاه داره، منم میبینم سهم میشم و آورده برای کشورم و شرکت‌ها دارم. دیالوگ ما باید با هم دیگه یکسان بشه. این که شما میفهمین چین یا هر کشور دیگه‌ای، وقتی ساختار فکری ما متفاوت میشه عملا میره کنار. و در خیلی از این کشورها تجربهشو با زای دکتر داشتن، شما هم این رو حتما دیدید، اینکه پروژه رو صنعت حمایت میکنه یا دولت حمایت میکنه. دولت یه گرانتی میذاره، میگه من 2 میلیون دلار برای این کار میخوام، من استاد دانشگاه هستم، آقای دکتر هستن، با هم دیگه 6 تا دانشجو میگیریم، میگیم این مسئله رو ما حل میکنیم. شما یک نمونه تو ایران پیدا بکنید که همچین تجربه‌ای داشته باشیم؟ هرگز نداشتیم. دولت اگر میخواد بیاد باید این کار بکنه. نمونه میگم، در آلمان مسئله آلزایمر، رئیس و هد این تیم یه استاد ایرانی است در اونجا، آقای دکتر فتحی، که ما هر سال دعوت میکنیم تشریف میارن. دولت میاد پول میذاره، میلیاردی پول میذاره، میگه مسئله آلزایمر برای کسانی که کهنسال هستن مهمه، شما یه چیزی درست بکنید که اینا بازی بکنن یا هر فرایندی که آلزایمر رو به تأخیر بندازه از بین ببره. و یهو میبینید 10-11 نفر رو درگیر میکنن به عنوان دانشجو، 2 یا 3 استادم هستن، هر کسی گرانت خودشو داره و مسئولیت خودشو داره، ولی مال ما اینجوری نیست. دانشجو رو به من میده وزارت علوم، من میگیرم، بعد در فرایند تحصیل بهش میگم خیلی خوب، حالا علاقه مندی من اینه، تو بیا برو روی مسیر کار کن. این یکی از اشتباهاتی که من فکر میکنم ما در فرایند توسعه فناوریمون و نگاه دانش بنیانیمون داشتیم.
آره، انشالله که فکرامون یه کوچولو نزدیک بشه بتونیم اتفاق به وجود بیاریم. ما فرصت کوتاهی فقط داریم. من می‌خواستم که فکر می‌کنم اگر به من بگن زمان چقدر باقی مونده تا انتهای گفتگوی ما، من ممنون میشم. ما 4 دقیقه تا انتهای گفتگو فرصت داریم. می‌خوام که تقسیم بشه 2 دقیقه شما آقای آبادی، 2 دقیقه شما آقای زند. یک جنبندی داشته باشیم که چگونه می‌توانیم فرایند تجاری سازی فناوری رو به بهترین نحو ممکن در کشورمون انجام بدیم. جنبندی دو دقیقی.
ببینید، جنبندی خیلی سختیه بس. چون عوامل خیلی زیادی باید کنار هم بیاد این اتفاق بیفته، ولی به نظر من میرسه که ما باوره، مثلا فرهنگی و باوره، که این باور رو ایجاد بکنیم و خیلی شفاف مسیر تجاری سازی رو و حمایت هامون رو برای جوانان ما، جوانانی که اومدن ورود کردن شرکت ما رو مهیا کنیم و اعلام بکنیم. من همیشه میگم شاید چیز خنده‌داری باشه، مار پله است. بعضی نمیان بالا یه جوری نیش میخورن، برمیگردن یه دور اول تلاش کن، بعد میگه هیچ فایده نمیذاره کنار. این باور رو ایجاد بکنیم، مسیر رو کاملا روشن کنیم، کاملا روشن بگیم کجا کنیم، بگیم کمکت میکنیم. 5 تا جوانان تحصیل کردن دیگه، فوق لیسانس، لیسانس، چون ما فرض این رو بکنیم که این جوانا رو باید حقوق بدیم. اصلا مثل جای خارج از کشور بیکار میشه، حقوق بیکاری میدیم. حساب بکنیم بگیم ماهی اینقدر حقوقت، یه پروژه تعریف کنیم برای یه سال میشه مثلا 100 میلیون، میشه 500 میلیون. به ما اینو میدیم، مشکل رو برای ما حل کنید. اونا حقوق داشته باشن، زندگیشون بگذره، تمام توانشون رو هم بذارن، چون تعهد دارن. اگه تعهد نشه یا میرفتن مثلا دنبال این کارا نمیومدن. اینا جزو نخبگان ما هن. من توصیه اکیدم اینه که همه به فکر این باشیم که من الان استاد دانشگاه هم علک هم آویزونیم، آقای دکتر هم استاد دانشگاه هست، افتخار میکنیم، حقوقونو میگیریم، سر ما حقوق دو جیبمونه. ولی این شرکت های دانش بنیان حقوقشون عجیب خودشون داره بنده، ما در اصلا جیبه در واقع به حال بیت المال داریم، حقوق میگیریم هممون. زمین احترامی این که من میذارم همه این اساتید و مجموع کارند همه تلاش ارزشمندی دارن، میخوام بگم اشتباه نشه، اونا چیز نیست، داره حقوقشون. اما این جوانی که اومده شرکت دانش بنیان زده
احتیاج به
و حقوقش از کجاست؟ اگر ما اینو خوب درک کردیم اون وقت اتفاق خوبی خواهد
افتاد. امید خدا. خیلی متشکرم آقای زند، فرصتمون دیگه خیلی کوتاه شد، 1 دقیقه و 30 ثانیه.
من یه نگاه انتقادی فقط بکنم به فرمایش های دکتر، این که حقوق شما بخش خصوصی به دای دکتر اعتقاد دارم، به معنی اینکه باز دوباره اگر من حقوقم از دولت بگیرم میشه مثل من استاد دانشگاه که دارم 17 سال حقوقمو البته من
اصلاح میکنم،
هیئت علمی دانشگاه آزاد هستم و حقوقم از دولت نمیگیرم، ولی من میخوام یه خود عقب‌تر بریم به سمت مدرسه، بریم به سمت آموزش پرورش و خانواده. ما بچه‌هامون باید یاد بگیرن که رو پای خودشون وایسن. علیرغم که ما دانشجوهای خوبی داریم، بچه‌های خوبی داریم، جوان‌های خوبی داریم، باید به اینها یاد بدیم رو پای خودشون وایسن. خیلی‌هاشون هنوز انتظار اینو دارن که برن توی دستگاه دولتی ما 2 میلیون 3 میلیون تا حقوق بگیرن. و خیلی از اینهایی که به ظاهر کارآفرینن، اگر شما بهشون تضمین بدید که من یه جا بدی حقوق 2 میلیون تومانی میدم، شرکتو میبوسه میذاره کنار، چون آماده ریسک‌پذیری نیست، آمادگی نداره که بره تو اون فضا نیش ماره رو بخوره. من فکر میکنم یه خورده تو ذهن مدارسمون، خانواده هامون کار بکنیم. دولت هم طبیعتا باید کمک بکنه، خصوصی ها بیان، یعنی با این بحثی که ما الان داریم و خوشبختانه داره اتفاق میفته، یه مقدار سعی بکنیم کسب و کار و اقتصاد رو مشکلاتش رو حل بکنیم که خصوصی ها راحت تر بیان تحمل بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر زند، خیلی ممنونم آقای دکتر آبادینی عزیز. برنامه پیشران همچنان ادامه داره. خبرهایی که امروز براتون در نظر گرفتیم بر مبنای تم برنامه خبرهای پژوهشی هستش. خبرنگار فاینانشال تایمز میره در شرکت مکنزی، میدونی یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاوره مدیریت در دنیا هستش، و می‌خواد از ابزار جدید مصاحبهشون در واقع امتحان بگیره، آزمایش بکنه. ابزار جدید مصاحبهشون یه بازی بوده، یه بازی که شما خودتون رو در نقش مدیر قرار بدین و در این بازی یه سری کارا رو انجام میدین. مثلا یه قسمت این بازی این بوده که شما یه جزیره رو باید از بین رفتن در واقع اکوسیستمیش نجات بدیم. و این خانم در فاینانشال تایمز این مقاله اینطوری تموم میکنه که انقدر این بازی برای استخدام سخت بود که خود منم نتونستم از پسش بر بیام، و چرا روش‌های اقتصادی، روش‌های استخدامی و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اینقدر سختش میکنن، علاوه بر حالا تست‌ها و مصاحبه‌های بسیار
سختی که وجود بازی‌های جدیدی هم که اومده در جلسات استخدامی انقدر سخته که خب خیلی‌ها ریزش خواهند کرد. اونم شرکتی مثل مکنزی که در سال 750 هزار نفر درخواست می‌کنن برای استخدام و فقط 1% این 750 هزار نفر استخدام میشن که باز نشون میده رقابت وحشتناکی در این شرکت‌های بزرگ مشاوره مدیریتی هست. و خبر آخرمون راجع به تحقیقی که مجله هاروارد بیزنس ریویو انجام داده راجع به اینکه شما اگه به عنوان یک کارمند اشتباهی مرتکب شدید چطور بتونین از پس این اشتباه بر بیاین و به نوعی این اشتباهتون رو جبران بکنید. تحقیقی رو انجام دادن توی بیزنس اسکول IMD سوئیس و یه سری توصیه ها کردن. توصیه اول اینه که اگر شما به عنوان کارمند دچار اشتباه شدید، اول بریم ببینین تقصیر شما بوده یا المان های دیگه‌ای باعث شده که این اشتباه صورت بگیره و بعد با مدیر عاملتون اینو در میون بگذارید. مسئله بعدی اینه که اگر اشتباه رو شما مرتکب شدید، حتما برین و خیلی بیرو درواسی بگین که تقصیر من بوده و این مشکل به هر حال به خاطر عدم دقت من بوده و من چطور میتونم از پس این مشکل بر بیام و با مدیرتون صحبت بکنین، ازش به عنوان یه مربی توصیه بگیرین، کمک بگیرید. مسئله بعدی که بهش اشاره کرده اینه که گفته که برین و خودتون به درسی که از این اشتباه یاد گرفتین بپردازین. درس آموخته ما تو مدیریت بهش میگیم یا lesson learned. اینو برای خودتون یادداشت کنین که چرا من این اشتباه رو کردم، چه مشکلی داشتم، چه منابعی کم داشتم که برای دفعات آینده این مشکل بتونه بهتر حل بشه. و در نهایت میگه که آماده بشین برای مشکلات دیگه. تم مقالات اکثر مقالات مدیریتی این چند ساله رفته به این که کارمندا اشتباه میکنن. نباید کارمندا رو بترسونیم از اشتباه کردن. مهم اینه که وقتی که اشتباه میکنن یاد بگیرن چه جوری دستشون رو به در واقع پاشون بگیرن و ادامه بدن برای موفقیت‌های بیشتر. اینی که ما بترسونیم پرسنلمون از این که اشتباه بکنن چیز خوبی نیست و میتونه عوارض منفی رو داشته باشه. متشکرم از این که به اخبار خارجی امروز توجه کردین. از آقای مفیدی خواهش میکنم مگه بتونن تشریف بیارن در خدمتشون باشیم.
خب خیلی ممنونم از همه کسانی که در نظر انجام ما شرکت کردید. خیلی ممنون که همراه ما بودید. در انتهای برنامه باز طبق روال همیشگی میگم خلاف طریقت بود کلیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. برای همه شما خدا رو آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو ندرزن. شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید.